که آیت الله هم بهش میگن روزنامه نوشته بود صریحاً که من خودم دیدم که از قول ایشون اعلام کرده بود به عموم ملت ایران که من ارتباطی دارم با امام زمان، منتظر باشید که دستور بدهد که دستور صادر بشه از ناحیه حضرت. مال کیه این جریان؟ مال 16 سال پیش، 15 سال پیش. منتظر باشید که دستور بیاد. همینایی که معروف به حجتیه و اینام هستن. یکی از سران، یکی از اون چیزای اینا که با انقلاب هم همراه شدن و هماهنگ شدن و اینجور نیست که همه اینایی که همه هستن همه یه فرقه و یه دسته و یه سنخ و یه گروه و بله این هم مال این مسئله که ولی من از ارتباط امام خبر دارم. اون روزی که ماجرای طبس پیش اومد جریان این خبر مال همون موقع است که من دارم، مال حالا نیست، جایی هم دیگه نشنیدم. فقط اونم ارتباط خاصی بود که این خبر به ما رسید که همون شبی که این اتفاق افتاد که ماجرای طبس پیش اومد، طوفان شن به هم خوردن اون هواپیماها و اون مسائل و اون جریانات که شنیدید که آمریکا اونجا زمینگیر شد و بعدم فرار کرد، امام اون شب گفته بود که واسط احمد که میخوام برم امامزاده صالح نصف شب، ساعت 2 نصف شب. حالا خود آمریکا هم درست خبر نداشت که تو طبس چه خبره، میخواد چیکار کنه، چه برسه به ایران و ایرانیا و اطرافی، هیچ که خبر نداشت. پا میشن و امام میبرن امامزاده صالح. حالا اون موقعش هم کسی نبوده اونجا، امام میره اون تو مشغول میشه. بعد از مدتی میاد بیرون و میگه به حمدالله به خیر گذشت. همون شبا به حمدالله به خیر گذاشت. این اطرافیان آسته احمد اینا اینا چی به خیر گذاشت؟ چه خبر بود؟ صبح معلوم میشه که جریان از چه قرار و قرار شد بود چی بشه، چه اتفاق بود، چه مسئله. در این که امام یه موجود عادی نبود، یه آخوند معمولی نبود، در این حالی که خیلی معمولی نشون میداد، معمولی نبود و همه اون کسانی که معمولی نیستند اونایی هستند که خیلی معمولی نشون میدن. در حدیث داریم که اولیاء خدا، خدا اولیاءش رو در بین مردم مخفی کرده. اگه از خفا در بیان دیگه از اولیاء خدا نیستن. من یادم نمیاد که امام هیچ وقت ادعا کرده باشه که من نایب امام زمانم، هر چی من میگم همه باید بگن چشم. کسی یادش هست سراغ داره بگه که بگه من نایب امام زمانم؟ بله با من ولی فقیه هم نه. شما یک مورد بیارید که ایشون گفته باشه من ولی فقیه هم، من ولایت مطلقه دارم. ما هرچی یاده بونه میگو من طلبه ای بیش نیست. بله اطاعت از ولایت فقیه واجب است، من طلبه ای بیش نیست. تو تلویزیون یه همین دیروز بود میدیدم یه برنامه کودک بود که تلویزیون میذاره یه گربه هستش میاد بازی میکنه امام حالا کن این منگول پنگول داشت بازی در می آورد با همون خانومه که با همدیگه بازی میکنن بر بچه ها. این گربه تو حرفایی که داشت میزد خواست شکست نفسی کنه، گفت من گربه ای بیش نیستم. تلویزیون اینو من خودم گفت من که گربه ای بیش نیستم. حالا چی بود این جریان سیاسی بود این حرف انداختم؟ این جوکا زیاد در میاد دیگه. امام همیشه فرمود که من خدمت گذارم. من یادم نمیاد که یه جاهایی گفته باشه که من این کارو کردم. گفت خدا کرد. من کیم؟ هی میگفتن نه امام این کارو کرد، امام اگه نبود این انقلاب نمیشد، این نمیدونم عل میشد بل میشد، امام بود، اگه امام نباشه عل میشه. بهم گفت نه این حرفا نیست، خمینی کسی نیست، خدا انقلاب کرد، خدا هم انقلاب حفظ میکنه، با خدا باشی، خمینی باشه نباشه خدا هست. همش نفی میکرد، از خودش نفی میکرد، خدا انقلاب کرد. اتفاقاتی که میافتاد، حالا شما یادتون نیست، نبودین اصلا که یادتون باشه، ماجراهایی که پیش میومد و امام حرف امامو گوش نکرده بودن، خرابکاری شده بود. امام میگفت من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، نصیحت میکرد، بعد میگفت من اشتباه کردم، من اگر میدونستم که باید چیکار کنم، اگه قبلا یه بار انقلاب، امام اشتباه نکرده بود، امام گفته بود نکنید این کارو، اینا گوش نکرده بودن، این شده بود. بعد امام گفت اگر من یه بار انقلاب کرده بودم میدونستم دفعه دوم چی کار کنم، من اشتباه کردم. بعد میفرمود که بله، چون قاعدش اینه بگه من گفته بودم بهتون گوش نکردید، شروع کنه از خودش دفاع کردن که شماها مقصرین، شما به حرف من گوش نکردید، من گفته بودم نگفته بودم، اینجوری باید بگید. یادتونه در تاریخ فلان فلان در فلان ماجرا گفتم که فلان که فلان که فلان، گوش نکردید. حالا هم میگم اگه گوش نکنید فلان میشه مثلا، بعد دوباره بعدن اینا گوش نمیکنن، بعد میگه دیدی گفتم، دیدی هی دیدی کنه. یه اصطلاحی است که ما داریم میگیم دیدی کردن، هیچ دیدی نمیکرد، مطلقا من یادم نمیاد، یادتونه گفتم فلان گوش نکردی، حالا بکشی، چشمتون کور، دندتون نرم، بکشی، مقصر خودتونی. گفت من اشتباه کردم، همه رو خواهی خودش زد. هر موقع خوب می شد، اوضاع احوال رو به راه می شد، می گفتن خمینی کرد، گفت نه خمینی کاره ای نیست، خدا کرد. ملت کرد، مردم کردن. هر چی داریم از خدا داریم. خب حالا اگه این کارو نمی‌کرد ما، غیر این عمل می‌کرد، همینجا قرص میگفتیم اشتباه کرد. یا آخه امام خمینی بود، خب باشه امام خمینی باشه، اشتباه کرد. امام خمینی بود معناش این نیست که امام 13 بود. که تو شما هم فکر نمی کنم کسی باشه قائل باشه به این که ما 13 امام معصوم داریم. همه تون معتقدین که 12 امام معصوم داریم، 13 امام معصوم نداریم. بله، از این سوتیا نداد امام. اگرم داده بود میگفتیم اشتباه کرد. هیچ طوری هم نمیشون، هیچ طوری هم نمیشون، به هیچ جام بر نمیخور. چون غیر معصوم اگه اشتباه نکنه پا کی دیگه اشتباه کنه؟ قرار غیر معصوم اشتباه نکنه. چه توقعیه، چه انتظاریه که ما از غیر معصوم داریم؟ اگر ما سطح توقع و انتظارمون از غیر معصوم بردیم در حد عصمت، خب معلومه خراب میشه، خراب میشه.
سطح اشتباه هم فرق میکنه اونجا. یه موقع اگر ما زمان فلان قطعه داشته منافع اون میرفته به طرف غرب، امروزه دریا داره میره به طرف اون.
حالا این که من میگم خراب میشه به این معنا که امام معصوم خورشید، امام غیر معصوم ستاره، نه ماه. وقتی خورشید در اومد دیگه ماه دیده نمیشه، ستاره ای تو آسمون نیست. خورشید که اومد همه ستاره ها غیب میشه. شما اگر انتظار تو از امام غیر معصوم در حد معصوم بالا بردی و توقع داشتی از ستاره که مثل خورشید بدرخشه، یقین داشته باش که چند روز بیشتر این اعتقاد دوام پیدا نمیکنه نسبت به این شخص، چون انتظارت بالاست. تمام کسانی که انتظارشون از همسرشون بد و ازدواج بالاست، توقعش نیست که این همسر، حالا یا دو شوهر یا زن، چنین است و چنان است و بیش از اونی که هست براش حساب باز کردی. این خیلی بقا و دوامی پیدا نمیکنه. بعد از یه چند ماهی میفهمی که نه بابا این اون نیست، اونی که شما انتظارشو داشتی نبود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که منتهی به طلاق میشه، منتهی به جدایی میشه، منتهی به تنفر میشه. اون عشقی که اول داشتی تبدیل به تنفر میشه. اما اگر از اول واقع بین بودی، همونی که هست و دیدی، انتظارت متناسبه با واقعیت بود. این خوبیا رو داره، این بدیا رو داره، بدیاش هم دیدی، هی سعی نکردی که بدیا رو لاپوشونی کنی، هی با خودت تعارف کنی، هی تو رو درواسی سرپوش بذاری. نه، واقعیت رو همون جوری که هست دیدی. خب بعدن وقتی این واقعیت برملا هم شد، خلاف انتظارت پیش نیومده، زندگی تو داری میکنی، میگی میدونستم من پی همه این حرفا رو به تنم مالیده بودم. موتور سبز. کل دنیا همینه. همه اولیاء خدا اومدن همینو به ما بگن، بگن توقعتون نسبت به دنیا اینقدر بالا نباشه. دنیا اونی نیست که شما فکر میکنید و حساب باز کردید. اون این نیست که واقعا شما میخواید. اونی که شما میخواید دنیا نیست. خودتونو گول نزنید. ما سرپوش میگذاریم رو خواسته واقعی خودمون. حقیقتا ما خودمون چی رو میخوایم اونو سرپوش میگذاریم که نبینیم. چرا سرپوش میذاریم؟ به خاطر اینکه یه خواسته های بالفعلی داریم که لذت بخشه، میخوایم دست از اینا بر نداریم. حالا چرا اینجوره؟ خاطر اینکه هنوز بچه ایم، کودکیم. کودک نمیخواد از کودکی خارج بشه، نمیخواد بازی ها و تفریحات کودکی خودش رو از دست بده. کودکی که هنوز شیر میخوره نمیخواد این شیر قطع بشه، به زور باید بگیرنش. یه خورده فشار لازمه که بگیرن آدمو. تمام این سختی ها، مصیبت ها، رنج هایی که تو عالم دنیا میبینید برای این است که ما را از شیر بگیرن، برای این است که ما را از دنیا بگیرن، سطح توقع و انتظار ما رو پایین بیارن، بگن بابا این اونی نیست که تو دنبالشی. بحث ما همینجا بود دیگه، که خواسته واقعی خود ما چیه، یعنی هدف ما. ما دو تا هدف داشتیم، یه هدفی که اختیار میکنیم، یک هدفی که جزء داشته های ماست. یعنی هدف ما هست، بخواهیم یا نخواهیم، بفهمیم یا نفهمیم، هست. پای ما نوشته شده این هدف، این مقصد، که داریم به اون سمت حرکت میکنیم. ذات ما، ذات در مقابل فعلیت ما، ذات ما، حقیقت ما دنیایی نیست، ما آخرتی هستیم. حالا این آخرت هنوز معنا نشده، باید معنا بشه. ما دنیایی نیستیم، اجمالاً فعلاً اینو میخوام بگیم، ما دنیایی نیستیم. از این اشتباهی که داریم مرتکب میشیم و خیال میکنیم دنیایی هستیم باید بیایم بیرون، یکم عمیق‌تر فکر کنیم، خودمون رو سرگرم نکنیم، چشممون رو نبندیم. گاهی ما غفلت داریم، گاهی تغافل میکنیم، گاهی نمیبینیم، جهل داریم، گاهی تجاهل میکنیم، خودمونو میزنیم به نفهمی. اون موقع هایی که ما یه مصیبتی برامون پیدا میشه، مصیبت داریم، درد داریم، اما به خودمون دلداری میدیم. یعنی چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم که این مصیبت رو نبینیم. هست، واقعیت داره، اما سعی میکنیم نبینیم. یکی از راه های سبک کردن مصیبت، اگر موقعی که مصیبتی برات پیش میاد جزع و فزع کنی، شلوغش کنی، داد و فریاد کنی، مصیبتت مضاعف میشه، دو برابر میشه. اما اگر جزع و فزع نکردی، میگیم صبر کنی. صبر کنی یعنی ندید بگیرش، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، مصیبت نس میشه، فقط یه محرومیتیست، اتفاق افتاده، مثلا یکی از عزیزان شما فوت کرده مثلا، خب این یه مصیبته، یه محرومیتیست پیدا شده. اگر هی این مصیبت رو نگاه کنی، زار زار هی گریه کنی، هی جزع کنی، فزع کنی، مصیبت چند برابرش. اما اگه حواستو پرت کنی، حالا فوت کرد، خدا رحمتش کن، بری سراغ کارهای دیگه، مشغول کنی خودتو، ندید بگیری، ندید بگیری. همه جا همینطوره ها، که آدم اگر ندید بگیره سختی ها و مصیبت ها رو نصف میشه. نمیدونیم چرا اینجوریه. بعضیا خوششون میاد که مصیبتشون رو دو برابر کنن. سرش رو پیدا نکردیم. خوششون میاد که مصیبت‌ها، فشارها، سختی‌هایی که بهشون وارد میشه رو دوبلش کنن، سوبلش کنن. هی بیزارن جلو چشمشون نگاه میکنن، هی گریه میکنن، هی برای این تعریف میکنن، برای اون تعریف میکنن، مصیبتشون رو به این و اونم منتقل میکنن. خب بابا دیگه حالا یه مصیبتی واسه پیش اومده، همه رو مصیبت زده میکنی. دنبال اینن که همه بیان ناز اینا رو بکشن. حالا اومدن ناز اینو میکشن، این هی تاقچه بالا میذاره. خب بابا، خب حالا نازتی کشیدن دیگه کوتاه بیا دیگه. بعض میگه نه، نمیدونی تو من چی کشیدم، چی دارم میگه، تو حالیت نیست، تو حالیت نیست، تو داری من دلداری میدی. دعا میکنم خدا این مصیبتی که برای من پیش آورده برات پیش بیاره تا بفهمی من چی میکشم. برو پک کارت، اما خب بذار صد برابر این مصیبت پیش بیاد، به من چه اصلا تو رو دلداری بدم، برو. اما میگه نه، تو حالیت نیست، جات گرمه، نرمه، وضعیت خوبه، مصیبت ندیدی تا بفهمی من چی میگیرم، اصلا درک نمیکنه منو، نمیکنم، برو بزن تو سرت، وضع کن، جزع کن. چی میشه؟ یه عده اینجوری میشن. این چه اخلاقیه که دنبال حل مشکل خودش نیست. کسی هم که میاد مشکلشو حل بکنه، دستشو بگیره، کمکش کنه، دردشو درمان کنه، درد اونم اضافه میکنه، مال خودشو که حل میکنه به اونم یه چیزی اضافه میکنه. حالا رو این فکر کنید ببینید چی میشه که آدم اینجوری میشه. دنبال حل نیست، دنبال راه حل نمیگرده. شاید از توش همون اختیار در بیاد، حتی اینم آدم وجدان کنه اختیار. بعضی ها نمیخوان آدم بشن، نمیخوان خوب بشن، نمیخوان. هر چی شما سعی میکنی، یا چطور میشه تو نمیخوای؟ من دارم دستتو میگیرم، خب دستتو بده به من. میگه نه، تو نمیدونی الان من تو چه وضعیتی هستم، دستمو بدم به تو. حال تو هر وضعیتی هستی، من دارم وسط سواک میکنم مصیبت تو، دارم دلداریت میدم، دارم کوچیکش میکنم. نه تو حالیت نیست، بابات حالیت نیست، جد و آباد حالیش، برو بکش تا پارش. ولی آدم خیلی قصه میخوره اینجور جاها. اشتباه اضافه تر از اون مقداری که خودش دلش برای خودش میسوزه، ما نباید دلمون براش بسوزه. وسواس داره، میگیم اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. یه تو نمیدونی چی میگذره به من، اون نمیدونه نمیدونه، برو به کار دم. نه میگه آخه یه کاری کن، من دیگه چیکار کنم دیگه، من دارم میگم این کارو کن این کارو، تو میگه من نمیدونی من چی میگذاره به. همه باید از جهنم رد بشن. اگه از جهنم رد نشی نمیفهمی که اونی که تو جهنمه چی میگذره بهش. این درسته. چرا نمیخوایم بفهمیم که همه از جهنم باید رد بشن؟ میگیم خوش به حالت، تو غم نداری، غصه نداری، نمیدونی من چی دارم، چه میکشم. ها خیال میکنه فقط همین یه نفر زیر این آسمون این مصیبت ها براش هست. خبر نداره بابا همه این مراحل رو طی کرده این بنده خدا، حالا نشسته اینجا داره وسط دو تا کلام حرف میزنه، موعظت میکنه. از جهنم همه باید عبور کنن، رد شده از جهنم، این رفته تو همه این جهنم. تمام ائمه علیهم السلام اینا همه وارد شدن، ان منکم الا واردها، همه رو چشیدن، هیچ مصیبتی نیست که اینا نچشیده باشن. تو میگی منو درک نمیکنه؟ اگه درک میکرد خودش هم مبتلا بود به این بلایی که من بهش مبتلا. اگه مبتلا بود که دیگه نمیتونست دستتو بگیره که. مبتلا شده، مبتلا بوده، رد شده. بعضیا سری رد میشن، بعضیا کند رد میشن. از تو این جهنم دنیا بعضیا سری عبور میکنن، بعضیا یواش عبور، ولی رد میشن، رفته توش، میدونه چه خبره، میدونه چه خبره. مثل دکتر نیست که فقط میدونه، نچشیده، بیماری رو طی نکرده، مراحل درمان رو طی نکرده، خودش طی نکرده. شما حالا یه دکتر رو تصور بکنید که خودش بیمار شده همون بیماری که شما بهش مراجعه کردی، این همون بیماری سخت‌تر از اون بیماری و همون مراحلی رو که داره به شما میگه باید طی کنی تا از این بیماری نجات پیدا بکنی، همه رو طی کرده، بالاترش رو طی کرده، خودش طی کرده، خیلی آرام طی داده، حرکت داده، نجات داده، درمان کرده. حالا شما جوجه از گرد را رسیدی به این پزشکی که هم علمش بیشتر از شماست، هم تجربهش بیشتر از شماست، هم این بیماری رو چشیده، مسیر درمانش رو سالهاست طی کرده. بگی تو نمیفهمی من چی میکشم. اگر اون اوستا باشه اینو ول میکنه، برو پی کاره. عاقل باشه اون پزشک، اون طبیب، اینو ول میکنه، میگه تو حالا نمیخوای خوب بشی، هنوز وقت خوب شدنت نرسید، پخته نشدی، آماده نشدی تا این میوه رو ما بچینی، چون همیشه هم به اختیار بر نمیگرده که، گاهی به پخته شدن هم هست. بسیاری از این کسانی که اعتیاد به چیزی دارن و بیماری اعتیاد دارن، در حقیقت حالا اعتیاد و هرچی، هر کسی یه اعتیادی داره، همیشه اعتیاد به مواد مخدر نیست، یه چیزای دیگه هم میشه باشه. این اعتیاد وقتی خوب میشه که شخص معتاد به آخرش برسه، این نکته خیلی مهمه، خیلی مهم. به مرحله اشباع برسه، دیگه سیر بشه از این وضعیتش، دل زده بشه، متنفر بشه. قبل از این که متنفر بشه، اگر شما اینو برش گردونی، دوباره برمیگرد، دوباره برمیگرد. اصلا نباید کمکش کنی، باید ولش کنی تو بیماری و درد خودش قوطه‌ور بشه. باید فشار رو بهش زیاد کنی، فشار رو نباید کم کنی، نباید یه دیگه کاری کنی کمتر اذیت بشه، نه بذار زیادتر اذیت بشه. وسواس داره، یه کاری نکن که بتونه هم وسواسش رو داشته باشه هم زندگی کنه، فشاری هم نیاد، اذیت هم نشه، مریض هم نشه. نه، شرایطو براش سخت کن، شرایطو سخت کن، بذار مصیبتش شدیدتر بشه، بذار بفهمه چی. شما کمکش نکن، هیچ کمکش نکن. اینا جزء معیارهای وارون است. اینجاها بیرحمی میخواد، که این بیرحمی عین رحمه، عین رحمته، عین مهربانیه. مگه نمیخوای نجات پیدا بکنی؟ میره تو حمام، میخواد فرض بکنید که شستشو کنه خودشو، یک ساعت، دو ساعت، آبو ببند، بگو 10 دقیقه بیشتر وقت نداری. میره حمام، کاراتو انجام میدی، میای بیرون، بعد از 10 دقیقه آبو میبندیم، کف صابون به ما مربوط نیست، خودتو شستی نشستی به ما مربوط نیست، آبو میبندی. میگه آخه این داد میزنه، بزنه. اینجا هست که ما به خاطر منافع خودمون بیمار رو در بیماریش تثبیت میکنیم، نمیگذاریم خوش، دلمون نمیاد، داد میزنه، خب آمپول بزنه دکتر، این نمی، گریه میکنه، میترسه، دردش میاد، بیاد. شرایط رو سخت کن، نگو حالا دیگه این بنده خدا دیگه مبتلاست، دیگه چیکار کنیم، مبتلاست، بذار کمکش کنیم. که نه، کمکش کنیم چی؟ کمکش که نمی کنیم هیچی، شرایط هم براش سخت میکنیم. آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، نقل میکنه که من در دوران طلبگی مبتلای به وسواس بودم، یه نماز میخواستم بخونم، اینقدر طول میکشید تا وقت نماز تموم میشد. ببینید وسواس تا کجا بوده، وقت نماز تموم میشد، دیگه تو اون آخر وقت که وقت زیغ میشد، دیگه من مجبور میشدم الله اکبرم رو بگم و نماز شروع. چه بیماری، جنونه دیگه، بیماریه دیگه. خودش نقل میکنه، میگه یه دم موقعی اومدن رفقای من گفتن ما اینو درستش میکنیم، موقع از آن نماز ظهر و عصر که شد منو بردن انداختن تو حجره و در حجره رم بستن، و به من گفتن که حق این که نماز بخونی نداری، نذاشتن بیام که من برم وضو بگیرم، خودم رو آماده کنم. تا 10 دقیقه مونده بود که آفتاب بره، وقت نماز تموم شد، در و هر چی من داد زدم، فریاد زدم، بابا من نمازم نمیدونی طول میکشه، من بعد از حالا برم خودم آماده کنم تا بتونم مثلا آخر وقت یه نمازی بخونم. شما از حالا من انداختین این تو، من هر چی داد، هر چی لغت به در، هر چی فریاد، گونه حرفا نیست. 10 دقیقه مونده بود به این که آفتاب بره در وا کردم. گفت حالا برو. دویدم و سری وضو رو بگیر و بدو الان. خب آدم حسابی بودن اینا دیگه، شریعت حالیشون بود، دین حالیشون بود، وقت نماز سرشون میشد. مثل ما که نبودن که همینجوری حالیمون نیست. وقت نماز رفت، وقت نماز رفت. صبح خوابیدی بابا نماز صبح قضا شد. ده دقیقه بهش وقت دادن. تو این ده دقیقه این رب هم وضو گرفت، هم نماز ظهرش خوند، هم نماز عصرش خوند. تموم شد، تموم شد، به تهش رسید، زود رسید. حال بعضی زود میرسن، بعضی ها دیر میرسن، به در آدم رو در میارن تا یه چیزی رو حالیشون شد. تموم شد. ما برای دنیا آفریده نشدیم. سعی کنیم که این مطلب رو زود بگیریم. حالا ما تو مرحله عقیده هستیم که ما اصلا واقعیت رو درست ببینیم، حقیقت رو اون گونه که هست بشناسیم. تا حالا تو مرحله عمل ببینیم چقدر توفیق پیدا میشه و ما باید به رشدی که باید داشته باشیم برسیم دیگه، به اون رشد برسیم، از بچگی در بیایم تا بتونیم این راهو طی کنیم. چقدر راهو طی کنیم؟ فعلا بحث سر این نیست که اصلا راه کدوم وریه. ما برای کجا خلق شدیم؟ یه صلوات مرحوم ما بحثمون، عقیدمون یه موقع بر پایه یک سلسله مفاهیم عقلیه. مفاهیم عقلی فلسفی اصطلاحاً. حالا این به درد نمیخوره. یه موقع هستش که ما عقیدمون بر اساس یک سری ادراکات شهودی وجدانی درونیه که از این تعبیر میکنیم به عقل روایی، اونی که در روایات فرمودن معصومین علیهم الصلاه و السلام. یه عقلی هست، عقلی است که فلاسفه میگن و معنا میکنن، یه عقلی است که قرآن میگه افلا تعقلون، یه عقلی است که روایات میفرمان العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقلی که محل بحث ماست در خودشناسی، این عقله، نه اون عقل. این بحث که عقل دوتاست، دوتا معنا داره، دوتا تعریف داره، این باز نشده، مورد توجه قرار نگرفته و متاسفانه کسانی هم که اهل علم هستن، فلسفه خوندن، ذهنشون با اون عقل مأنوس شده، اصلا احتمال نمیدن یه معنای دیگه ای هست که اصلا این غیر از اون معناییست که اینا یه عمر تو اون معنا غوطه ور بودن و شناور بودن و فکر میکردن که اصلا عقل همونه. عقل اصلا اون نیست، اصلا عقل نیست. عقل قدرت ادراک شهودی وجدانی واقعیات روبرو شدن با خود حقیقته. اگر شما با مفاهیم خواستی یه مطلبی رو اثبات بکنی ذهنی، این که اثبات نمیشه که، تا نرسی بهش اثبات نشد. یعنی مفهومش رو اثبات کردی نه خودشو. به مفهومش رسیدی نه به خودش. ما باید به خود حقیقت برسیم. شما اگر که تشنته، مرتب مفهوم آب رو، اسم آب رو بیارن، هی بگن آب 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 آب، تشنگی شما برطرف میشه. آب رو بیارن به شما نشون بدن، بگن اینه آب، این مفهومه، اینه اینه، از این نشون بدن، تا نخوری تشنگی شما برطرف میشه؟ نمیشه که. غذای بدن، نیاز بدن باید خورد، خوردنیه، گفتنی نیست. حلوای تنتنانی میگن تا نخوری ندانی. کار علمای ما متاسفانه این است که فقط حرفشو میزنن، نشستن تو حوزه های علمیه، تو دانشگاه ها هی حرف میزنن، هی حرف میزنن، هی میبافن، هی میبافن، هی میسازن، هی درست میکنن، الفاظ رو ردیف میکنن، جفت و جور میکنن. حالا گیرم شما خیلی قشنگ خوب بافتی، به درد کی میخوره؟ به درد چی میخوره؟ به درد کجا میخوره؟ این بافته ها به درد کشتی گرفتن میخوره. برای دنیا خوبه که آدم در مقابل با کسی که حرف داره واسه گفتن، بحث میخواد بکنه، بحث کنه و تو این کشتی علمی مثلا او رو محکومش کنه، زمین بزنه. حالا بعدش چی؟ بعدش حالا کشتی یه موقع هستش که تو دوشک کشتیه، تو گوده میرن کشتی میگیرن میزنن زمین، چی میشه نتیجهش؟ هیچ. هیچی که میگم یعنی هیچی. خب من زدم تو رو زمین، خب حالا چی؟ مثلا فرض بکنید کاپو دادن به من، خب مدال دادن به من، خب حالا چیکارش کنم؟ بنده گردنت، خب حالا انداختم گردنت، خب بعدش چی؟ هیچی. حالا در بیار بذارم مثلا تاخچه، خب گذاشتم تاخچه، حالا چی؟ چی شد؟ برای من چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این مربوط به دنیاست. بله اسم شما به عنوان قهرمان چیچی در گینه بیساو ثبت شد، در چیچی ثبت شد، در یه جایی ثبت میکنم، گینس. در گینس ثبت شد. آه ثبت شد. موقع مردن کی به داد من میرسه؟ شب اول قبل اون دفتر گینس رو میارن، گینس باز کنن، بگن که تو اسم تو این ثبت شد، بفرما تو بهش. بحث علمی هم همینه. تو بحث علمی خیلی علما زحمت کشیدن، خیلی علما زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، حیف که وقتشون رو تلف کرد. چقدر سفارش میشه به این که رو عقاید کار کنید. خیلی علما سفارش میکنن دیگه، اصلا دیگه این سفارش بالاتر از این سفارش دیگه نیست که عقاید مردم رو اصلاح کنید، رو عقاید کار کنید. بعد که میان رو عقاید کار کنن، رو مفاهیم کار میکنن، رو عقیده کار نمیکنن. عقیده چیه؟ عقیده اونیست که با روح شما پیوند میخوره، گره میخوره. عقد گره، گره میخوره با وجود شما، جزء وجود شما میشه. این دانه سیب گفتیم تو خاک که قرار گرفت، این رشد که میکنه این میشه عقیده، جزء وجود اینه. این سیب بود، رشد کرد، بزرگ شد، دانه سیب بود، نمو کرد. حالا شما یک سری اطلاعات رفت تو ذهنت، سری الفاظ مفاهیم جمع شد، انبار شد تو ذهنت. خاصیتش چیه؟ شما بزرگ شدی، رشد کردی، شکفته شدی. نه، اطلاعات عمومی اضافه شد. اول انقلاب گزینش هایی که بود امتحان می گرفتن، اعتقادات، احکام امتحان می گرفتن، گزینش می کردن که ببینن این آقا مثلا چقدر عقیدش درسته. تمام این کسانی که اعتقادی به اسلام نداشتن، اون موقع بهشون می گفتیم منافق، همه اینا نمرشون 20 شد، همه تو این امتحانا قبول شد، رفتن خوندن، حفظ کردن، اومدن بیان کردن، نوشتن، تمام رساله عملیه رو حفظ کرده بودن. اصول عقاید اینه، آدم اینجوری بره درس بخونه و مطالعه کنه. یکی از اقوام ما که تو دانشگاه رشته الهیات بود میگفت که سر کلاس، البته قبل از انقلاب، سر کلاس استاد یه موضوع داده بود که راجع به این موضوع تحقیق و بررسی بشه و اونم مسئله حجاب بود. رشته الهیات بود دیگه. یکی از کسانی که این موضوع رو قبول کرده بود و خوبم کار کرده بود، یه خانمی بود بی‌حجاب و اومد کنفرانس داد، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی از عهده این بحث بر اومد. حجاب چیه؟ فلسفش چیه؟ چی؟ هم گفت گفت. بعد آخرش بهش گفتن آخه شما که خودت بی‌حجابی، مگه ربطی داره؟ اون درست میگه، مگه ربطی داره؟ کار علمیه. چرا ما خیال میکنیم ربط داره؟ بی خود کردن غلط ها رو انتقال بده. شما خوب کاری میکنی، همینو میگی، خیلی خوب. حالا اینکه پایش اینه، این غیر از این است که همینه، غیر اینه که همینه. بعدم به اندازه‌ای که پایشه، کی گفته این همه باید بحث‌های ذهنی و مفهومی کنیم؟ تا اینا خودش حجاب میشه، اینا خودش مانع میشه. بله، خواستن پایشو خیلی محکم کنه. بله، اون تو از در عقب. حاج آقا مرتضای تهرانی میفرمود حفظه الله تعالی که بچه بودم با پدرم میخواستیم بریم مشهد سوار اتوبوس بشیم، بلیت گرفته بودیم. اون موقع همین خاوران اینجا ها مثلا میرفتن سوار اتوبوس های قدیم دیگه، حالا غیر اتوبوس هم چیز دیگه نبود، وسیله دیگه، اون دیگه خیلی پیشرفت شده و کرده بودن و اینا، اتوبوس اومده بود. بلیت گرفته بودیم شماره 1، اومدیم و میگفت پدر من دست منو گرفته بود و اومدیم که سوار اتوبوس بشیم. اون چیزا داشت، مشتی ها بود، سیبیل کلوفتا و این اینایی که تو اتوبوس ها و اینا معمولا بودن و اینا، همه هیکلا. نمی‌دونم چه رابطه ای هست بین بزرگی ماشینش با خودش، بزرگی خودش. معمولا اینا ماشیناشون بزرگتر میشه، خودشون هم بزرگترن. وایستاده بود دم درو، بلیتو میگفت پدر من نشون داد و گفت شماره 1 خوام بریم بشونم. برو اونجا، اون در عقب، از اون عقب نفر آخر. گفت پدر من گفتش که ما شمارمون 1. گفت 1 که 1 در عقب. آقا جون شماره ما 1، ما نفر اولیم. گفت نفر اولی ولی از در عقب. حالا این جلو رو پارتی بازی کرده بود، میخواست به کسی بده مثلا فلان اینا، شماره 1 ولی از در عقب. نام گل هرگز نیارد گل به باغ. هی بگو گل 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 گل، ای گل در اومد تو باغ. باید گل از تو خودش شکفته بشه، قنچه بشه، این قنچه شکفته بشه، باز بشه، در بیاد. بنشینه هی بگی گل 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 گل، نمیشه، گل نمیشه. سیر و سلوک الالله این است که خود ما، تک تک ما تو خودمون یه حرکتی صورت بگیره، اتفاق بیافته، مثل این قنچه که باز میشه، باز بشیم، شکفته بشیم، رشد کنیم، مثل دانه ای که تو خاک قرار میگیره رشد میکنه، رشد کنیم. چقدر این بحث مهمه و چقدر به این بحث بی توجهی شده و بی توجهی میشه. العلم علمان، علم مسموع و علم مطبوع. حضرت علی علیه السلام فرمود علم بر دو قسمه، علمی که میشنوی و علمی که مطبوع و نقش میبنده تو وجودت. یعنی رشد میکنی، به یه چیزی میرسی. بحثایی که خودشناسی از شما شنیدید، اینا شنیدی، میری زندگی میکنی، تو زندگی یه مرتبه یه هم میبینی که یکی این بحثا برات باز شد، بهش رسیدی. وقتی شنیدی تغییری درت حاصل نشد، فقط شنیدی، چه بسا خسته هم شدی، آه چی میگن اینا، حوصله ما رو سر بردن، خسته هم شدی، دهن در رم کردی و بی حال. ولی تو زندگی وقتی بهش رسیدی، چنان نشاط، شادابی، بهجت پیدا میکنی، ذوقت میگیره، میخوای بال در بیاری، اونو میگن اونجوری، اونو میگن عقل. اینا علمه، اینا عقل نیست که، اونو میگن عقل، که وقتی بهش میرسی دیگه سر از پا نمیشناسی. ذوقت میگیره، میگی یه چیزی پیدا کردم. هر کی از بیرون نگاه کنه ببینه شما هیچ تغییر نکردی. رفته حرم امام رضا علیه السلام، خب این همون بود، حالا هم برگشته باز همونه، اما رفته اونجا یه چیزایی براش باز شده، یه حقایقی براش مکشوف شده، یه چیزایی فهمیده، رشد کرده، عوض شده. کسی هم حرفی بهش نزده، هم مجلس سخنرانی نیست اونجا، رفته زیارت. گاهی من قلم و کاغذ همرام هست، میرم حرم مینویسم. سخنرانیه که من نوشتم، چی نوشتم، از کجا آوردم این رو نوشتم، هی نوشتم نوشتم، می نویسم، بعد میام بیرون، بعد ببینم نه یه چیزی شد از درون من، تراوشاتی شد که قبلش نشده بود. رفتم حرم، اینا شد، اضافه شد. دوره‌های متعدد اومدی خودشناسی، گوش کردی رفتی، گوش کردی رفتی، گوش کردی رفتی، میگه خب نه من همه رو بلدم، من اینا رو همه رو میدونم، چیزی اضافه نمیشه به من. من میام جلسه، همش تکراریه، این همون علم مسموعونه ها، اینا علمه، عقل نبوده، هیچ کدومش عقل نشد، علامتشه دیگه، نشانشه. اما وقتی میای هر جلسه که میای اصلا کاری هم نداره که ما چی داریم میگیم. خیلی مهمه این نکته ها، این که ما چی داریم میگیم. وضع جلسه و وضع بحث ها، مورد بحث ها، موقعیت جوریست که شما یه انتقالاتی پیدا میکنی و یه دریافت هایی تو وجود شما برات حاصل میشه، میابی یه چیزایی رو، اینو بهش میگیم عقل. ممکنه الان جلسه مثلا فرض بکنید که دهمه، شما یه بحث هایی از دوره های قبل مربوط به اواخر دوره مثلا دریافت میکن. گاهی اصلا این دریافت ها مربوط به این بحث های ما هم نمیشه، به یه نتایجی تو زندگی شخصیت میرسی، اونا عقله.
من
آره، القاعاتی پیدا میشه برات که اونو بهش میگیم عقل. که اگر ازت بپرسن آخه تو این بحثایی که امشب شد اینا چه ربطی داشت هستن به این نتیجهی که شما تو زندگیت گرفت، من این کار خودت هم نمیدونی چی شد، ولی میگی گرفتم نتیجه، حالیم شد، فهمیدم، باز شدم، روشن شدم. دیگه هیچ وقت نمیگی تکراریه، تکراری مال علمه. شما غذا که میخوری نمیگی تکراریه، میگی تکراریه غذا رو که وقتی میخوری. اما یه غذا رو نخوری هی بگن که میدونی سیب چه خاصیتی داره، سیب اینه اینه اینه، این شکلیه، این رنگیه، انواع داره، اقسام داره، فلان، علم سیب، سیب شناسی، هی بگن و یه دفعه گفتن، دفعه بعد بگن همونا رو دوباره تکرار، میشه تکراری دیگه، یا آقا تکراریه اینا. اما اگر سیب رو بیارن بهت بدن بگن بخور، دفعه بعد، جلسه بعد دوباره باز یه سیب بیارن بگن بخور، میگی تکرار، بابا اینا که تکراریه، اینو بده یکی دیگه بخوره، میگی یکی دیگه هم بده، دوتا دیگه هم بده، کیش نمیگی تکراریه بده یکی دیگه، میگن آقا قبلا همین سیب بود خوردی، خب حالا هم باز سیب داری میخوری دیگه، خب تکراریه دیگه، یه دفعه ما به شما سیب داریم دیگه نمیدیم. هر جلسه باز سیب، سیبه، خودشو میخوای بخوری. اینو میگیم عقل. حالا کو عقلی که اینو درک کنه که این عقله؟ اینو میگیم عقل. حالا تا ایمان و اینا هنوز کار داره ها، اینو تازه دریافت اولیه است. اگه اینجوری دریافت کردی عقل داری، اگه اینجوری دریافت هنوز نه، هر چقدر که اینجوری رسیدی به همون مقدار عقل داری، ولو اینکه بعدن عدس میره ها، بعدن از دست میدیش. چرا؟ چون ایمانی نشده، ثبات درونی پیدا نکرده. اون مار ایمان مال مراحل دیگه است که بعدها باید بگیم. عقل یعنی این، اگر به این حقیقت پی بردی که باید بخوری حقایق رو، نباید بشنوی. باید با حقیقت متحد بشی، با حقیقت باید متحد بشی. سیب و که میخوری با وجود شما چی میشه؟ عجین میشه، یکی میشه، جزء بدن شما میشه. باید معارف الهی حق جزء وجود شما بشه، با روح شما عجین بشه، آمیخته بشه. دیگه نتونی جدا کنی نه، دیگه نتونی جدا کنی نه. اون مال مرحله آخره که و الا والمخلصون فی خطر عظیم. تا به اون آخر کار آدم نرسیده هنوز ممکنه عدس بده، جدا بشه. عقل اون اولین گامه، اولین دریافت مونتا از این نوع، از این سنخ که درسی نیست، در سینه است، در جانته، به جانت نشست. چیزی که به جانت نشست ممکنه که برخیزه بیرون بره، اما سنخش با سنخ اون علمی که به گوشت خورد و در ذهنت انبار شد فرق میکنه، فرق میکنه. اون مفهومه. شما چشمتو که باز میکنی عکس، یه عکسی از بیرون تو ذهن شما میافته. دوربین عکاسی کارش چیه؟ همین عملیات اینجا هم انجام میشه. عکسش افتاد تو ذهن شما، سیبو شما نگاه کردی عکسش افتاد تو ذهنت، با اینکه بخوری خیلی فرق داره. از سیب شروع کنن تعریف کردن، شما بشنوی، با اینکه بخوری خیلی فرق داره. نه خیلی فرق داره، اصلا از دو سنخه، اصلا اینو قابل مقایسه نیست با هم. حالا هر چی ما بگیم خدا رو باید خورد. اون عارف الهی مرحوم حاج مد اسماعیل دولابی رحمت الله علیه فرمود که این که میگن که از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد گفت شیرین است. این جوک، جوکه دیگه. اتفاقا همین درست، همین درست. این کرامت، این کروبالاترین کرامته که شیره را خورد، نخورده نگفت، خورد بعد گفت شیرین است. این بزرگترین کرامت اونهایی که حقایق رو میخورن، با اینکه حقایق رو میشنون، درس‌ها، کلاس‌ها، آموزش‌ها حقیقتی توش نیست. حقایق رو شنیده، حالا داره این حقایق رو بیان میکنه. اگر این حرفا رو یه خورده باز بکنیم به خیلی جاها برمیخوره ها. ما باید با حقیقت مستقیما روبرو بشیم، بی واسطه. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو مستقیما بی واسطه به من معرفی کن. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. از بالا داره میاد پایین، خیلی دقت کنید، از بالا داره میاد پایین. ما همیشه از پایین میخوایم بریم بالا. کجای راهیم؟ کجای کاریم؟ وارونه است، درست عکس اونیست که ما باور داریم و خیال میکنیم. اللهم عرفنی رسولک، خدای رسولتو به من معرفی کن، معرفت به رسولت پیدا کنم. فانک ان لم تعرفنی رسولک، اگه رسولتو به من معرفی نکنی، لم اعرف حجتک، حجت ندارم، حجتتو پیدا نمی کنم. خب بگیم حجتتو پیدا نکنی چی میشه؟ اللهم عرفنی حجتک، حجتت رو به من معرفی کن. فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، از دینم منحرف میشم. ما باید دنبال دینمون باشیم، نه دین این آقا، دین اون آقا، دین اون آقا. ما به دین اینا چی کار داریم؟ هر کسی دین خودشو داره. دین تو حفظ کن، دین خودتو حفظ کن، با خدای خودت آشنا شو. میریم سراغ تاریخ، میریم سراغ نقل، میگیم عقل چیه بابا؟ بله، عقلی که فلاسفه میگن چیه؟ بیخوری بلش کن، وقتتو تلف نکن. اما عقلی که این عقل، عقل خودشناسی تو خودته، رشدت درونیه، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، خودت، همه چی تو خودت، هدفت هم تو خودت. پیداش کن هدفتو، هدفو تو خودت پیدا کن. نرو هی گوش کن ببین مثلا آقای فلان گفته هدفتو چیه. یکی شنیدنی شد. ما اینجا مثلا چی میگیم؟ میگیم هدفتو چیه؟ ما هر چی میگیم اینا باد هواست. این باد هوا به شما چه ربطی داره؟ شما باید برسی که هدفت چیه. رسیدن باید تو خودت باشه تا بتونی بهش برسی. بیرون که نمیشه رسید بهش، شما به چیزی تو بیرون نمیتونی برسی. رسیدنی ها همه درونیه. این قنچه باید باز بشه. هی میریم سراغ تاریخ، میگیم ببین تو تاریخ چجوری مثلا حضرت علی علیه السلام چیکار کرد، پس ما هم باید همین کارو بکنیم. امام حسین علیه السلام چیکار کرد، ما هم همین کارو بکنیم. همین کاری که داریم میکنیم، ما هم همین کاری چی؟ همین غلطه، همین غلطه. مگه هر کی هر کاری کرد ما باید بکنیم؟ میگه مگه امام حسین، مگه امیرالمومنین علیهم السلام، اینا هر کسی هم؟ نه، اینا هر کسی نیستن. ولی به طور کلی اصلا هر کی هر کاری کرد ما باید بکنیم؟ شما باید ببینی شما باید چی کار کنی. معنای الگو این نیست که ما بریم. اصلا مگه میشه فهمید که اون چی کار کرد؟ اگه فهمیدی که اون چی کار کرد، یعنی عقل رو به کار انداختی. میگه فهمیدم دیگه. یه حدیث خوندی که نقله، میگه این حدیث رو فهمیدم. تا گفتی فهمیدم یعنی دیگه نقل نیست، شد عقل. همه حرف ما هم همینه. ما میگیم حدیث رو نخون، سرتو بنده پایین عمل کن. چیشیه نقد، طبق نقد پیش میری؟ حدیث رو بخون، بفهم، بخور، بعد عمل. لا تقف ما لیس لک به علم، پیروی نکن از چیزی که علم بهش نداری، بهش نرسیدی، باورش نداری، به گویندش باور داری، میدونی گوینده خوبیه. من میدونم گوینده خوبیه، حالا من چی کار کنم؟ هر حدیثی هم که بخونی هر کدوم یه دستوری داره. یه باب سراغ امام حسین علیه السلام بری میگه قیام کن، سراغ امام حسن علیه السلام بری میگه نه قیام نکن، قعود کن. بالاخره من قیام کنم یا قعود کنم؟ میگه خب باید بفهمیم دیگه، باید اینو نگاه کنیم اونو نگاه کنیم. خب پس باید بفهمی دیگه، پس باید بفهمی. پس باید از بالا بیایم پایین، باید فهم داشته باشیم که بفهمیم، یا نباید فهم داشته باشیم، باید از بالا بیایم پایین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على